أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائه أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا خدا با انوار معرفت وجود مقدس علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب این ماه الهی رو به پایان هست و شب آخر ماه تأمل کردم در این فرصت چی میشه تقدیم کنیم خدمت عزیزان به نظرم آمد هیچ راهی بهتر از این نیست که قلوب خودمون رو ارجاع بدیم به وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام در این فرصت چون خدا به ما لطف کرده ما رو تا کنار دریا آورده و کافیست که انشاءالله وارد بشیم و شستشو بشیم تو این دریا و تطهیر بشیم و از ماه رمضان که بیرون میریم به حقیقت ماه راه پیدا کرده بشیم میدونید ما در رسیدنمون به درجات شفیع میخوایم شفاعت میخوایم بدون شفاعت کار ما بار ما بسته نمیشه یه روایت لطیفی رو در بهار دیدم امام سجاد علیه السلام یک خادمی داشتن خب با امام سجاد مشهور بوده طبیعتاً معارفی هم دستش بوده و تربیت شده بوده و زحمت میکشیده به امام رضا به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا چرا مردم رو اینقدر مغرور میکنید و بهشون وعده به شفاعت میدید اینا باید خودشون عمل کنن خودشون کار کنن اینم جزء غفلت هاست من گاهی دیدم مثلا اگر بحث از ثواب بکای بر سید الشهدا میکنی که اگر کسی ده یک کسی رو بگریاند و در روایات داره 50 نفر رو بگریانه اهل بهشته 40 نفر 30 نفر 10 نفر یک نفر رو بگریانه اهل بهشته خودش بگری اهل بهشته تباکی هم کنه اهل بهشته تباکی یعنی اهل بکا نیست جوشش نداره از درونش ولی به زور از خودش برای امام حسین عشق میگیره فهمد این اهل بهشته حالا از این دست روایات فراوان هم داریم الحمدلله اینقدر زیاده که هیچکی نمیتونه بگه اینا سندش مثلا چجوریه مسلم وقتی این روایات رو میخونی بعضی ها میگن آقا مردم رو مغرور میکنی اینجوری نیست این مغرور کردن نیست این راه نجات نشون دادن کجاش مغرور میشن کدام شیعه‌ای که فطرتش سالمه وقتی این روایاتو میشنوه میگه برو پس لاوبالی باش بعدم برو یه روزه بخون شما یه دونه شیعه به من معرفی کنید مگه بخواد کلک بزنه والا وقتی این روایاتو میخونه میگه خب این روایات معناشونه برو گناه کن بعدم برو روزه امام حسین درست شما دیدید کسی اینجوری باشه یا شیعه امام حسین اینو که میشنوه احساس میکنه یه راه نزدیک برای پاک شدن برای طهارت برای تقرب به خدای متعال وجود داره به اون راه چیه؟ ورود به وادی کربلا سلوک با بلای سید الشهدا است حضرت بار مصیبت کشیدن شما بیفتید تو این وادی، اگر دلتون مبتلای به بلای سید و شهدا شد، افضل ثواب ها رو بهتون میدن، افضل ما یعطی مصابن به مصیبته. یعنی اگر کسی خون خودش رو هم در راه خدا بده، اگر کسی همه عزیزانش هم در راه خدا بده، درجه ای که براش حاصل میشه به اندازه ای نیست که بره تو وادی کربلا و مبتلا بشه. مثل ابراهیم خلیل که در امام رضا علیه السلام ارواح نافدا این حدیث نقل شده که حضرت فرمودن این آیه رو معنا کردن و فدیناه به ذبح عظیم، ظاهرش اینه که برای حضرت اسماعیلی که میخواست قربانی بشه ما یه ذبح عظیم آوردیم، این فدیه حضرت ابراهیم اسماعیل شد، حضرت اسماعیل قربانی نشد، یه قربانی از بالا آمد. امام رضا ارواح نافدا آیه رو معنا کردن، فرمودن ابراهیم خلیل بعد از اینکه فرزندش رو برد قربانی کنه و خدای متعال دستش رو گرفت، فرمود قد صدق در رویا، اون مأموریتی که تو خواب به شما داده بودیم تا همینجا بود که دست از اسماعیل بردارید، حاضر بشید اسماعیل رو سر ببرید، از این بعدش دیگه جزء مأموریت شما نبود. قد صدق در رویا روایت داره حضرت اسماعیل به خدا عرضه داشت چی میشد که من، حضرت ابراهیم چی میشد که من موفق می شدم اسماعیل رو با دست خودم قربانی می کردم و به ثواب اعظم مصائب می رسیدم. حضرت دنبال یه همچین ثوابی بود، ثواب بالاترین مصیبت ها رو حضرت ابراهیم دنبال می کرد. روایت از امام رضا ارواح نافدا هست، خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود پیغمبر نبی خاتم رو بیشتر دوست دارید یا خودتون؟ عرض کرد ایشون رو بیشتر از خودم دوست دارم، چون شما ایشون رو بیشتر دوست دارید، دوست داشتنی تره. سید الشهدا رو بیشتر دوست دارید یا حضرت اسماعیل رو؟ از که سید الشهدا رو، اینم مسئله ایست دیگه. بعد حضرت یه روایت براتون بکنم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مؤمن اون کسی است که من رو از خودش و اهل و ایالش و همه اقوامش بیشتر دوست داره، ولی مؤمن نیست. حضرت فرمود که سید الشهدا رو بیشتر دوست دارید یا حضرت اسماعیل رو؟ از که سید الشهدا رو. بعد به تعبیر من به حضرت ابراهیم اینجوری فهموندن که اعظم مصائب مال شما نیست، مال نبی اکرم، ذبح حضرت اسماعیل هم نیست، قصه کربلا است. بعد حضرت رو بردن تو گودال قتلگاه، یه روزه کوتاه برای سید الشهدا خوندن، حال حضرت منقلب شد. روایت داره به طوری منقلب شد که اگر اسماعیل رو سر می برید اونجور متحول نمی شد. این فرمایش امام رضا در اون اخبار رضاست. خدا بهش فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، اون ثوابی که در قربانی کردن اسماعیل بود حالا به شما در این بلا دادیم، عنایت کردیم. یعنی انبیا هم در مرحله از سلوک خودشون میرن تو کربلا با بلا سید و شهدا قرب پیدا میکنن، تقرب پیدا میکنن. خب ببینید، حالا عرضم این بود، این روایات که ثواب بکار رو ذکر میکنه میخواد همین رو بگیم، میخواد بگه یه راه نزدیکی هم هست، سفینت الحسینه اسرع، کشتی امام حسین زودتر شما رو به ساحل میرسونه. خب کسی دیدید مؤمنی اینو اشتباه بفهمه؟ اشتباه نمیفهمه. بعضی ها دیدن میگن آه نگید اینا رو، مردم مغرور میشن، اینطوری نیست، امیدوار میشن که یه راهی برای طهارت نفس، برای در رفتن از چنگ شیطان هست و اون راه کربلا. اگه کسی رفت تو کربلا مقیم شد، از دست شیطان رسته، نجات پیدا کرده. سید الشهدا کهفن دیگه، سید الشهدا سفینه هستن، مصباح هستن، هم موج ها و فتنه ها رو میگیرن، هم تاریکی ها رو برمیدارن. بحث شفاعت هم همینه. به حضرت گفت تقرون هم ناس، مردم فریب میدید، مغرورشون میکنید، فریب میدید تعبیر درست نیست، مغرور میکنید، هم بید شفاعت محمد، شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت یه جمله بهش فرمودن، بهش فرمودن اما لو رأیت افزاء یوم الفقر. اول بهش یه نکته گفتن که خیلی مهمه، گفتن غره که ان اف بسمه که و فرجوک، پیداست آدم راه رفته بوده، ریاضت کشیده بوده. فرمودن تو دهن و دامن تو پاک کردی، خیال میکنی رسیدی؟ وادی توحید همینه، گردن ها همینه، دهنت پاک شد، دامنت پاک شد، دیگه تمام کار. غره ان اف بسمه که و فرجوک. بعد حضرتش فرمودن اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگر گردنه های صعب العبور و سختی های قیامت رو میدیدی، میفهمیدی که هیچ پیغمبری نیست الا اینکه محتاج به شفاعت نبی اکرم. آدمای عادی که هیچی، این راه نمیشه بری. لذا در روایت داره وقتی کار تو صحنه قیامت سخت میشه، تعبیر روایت این عمل جناس العرق، حالا اینو معنا کردن بزرگان، گفتن عرق تا دهنشون بالا میاد. ممکن آدم یه جور دیگه تعبیر کنه، گرم، تابش آفتاب، زمین گرم، عرق میاد میگیره همه رو، گرفتار میشن، سخت میشه، میان سراغ انبیا، اول سراغ حضرت آدم، هست آدم میفهمد اینجا کاری از من ساخته نیست، بری سراغ حضرت نوح، ایشون هم ارجاع میدن به ابراهیم خلیل، به موسی کریم، به عیسی مسیح علی نبی یا نواله علیه السلام، ایشون هم ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگن برید اونجا. همه میان محضر نبی اکرم، ایشون همه امم رو، اهل محشر رو میارن مقابل باب الرحمن که رحمت عام خداست، سر به سجده میگذارن، جوری خدا رو میخوانن، به عبادت میکنن، خطاب میشود سر بردارید، دعوتتون اجابت شد، هر کیو میخواد شفاعت کنید. پس ببینید قصه اینه که رسیدن به وادی قرب و بهشت و مقامات نیاز به شفاعت این اولیاء معصوم داره، اینا هستن که دستشون بازه تو عالم. ولذا عنایت بکنید یکی از مهمترین ابوابی که به روی دوستان اهل بیت گشوده است و متاسفانه دیگران محرومن ازش، دیگه خودشونو محروم کردن، این باب رجوع به معصوم و زیارت معصومینه. یکی از بهترین عبادات، افضل عبادات، اکمل عبادات اینه. در واقع زیارت یه سیر کامله به طرف خدای متعال هست که انسان از هجرت از خود شروع میشه، از کوچ کردن به سوی ولی خدا شروع میشه. اگر کسی این سیر رو خود انجام بده، پایانش هم لقاء الله فوق عرشهیه، یعنی به اون مقام میرسه که گویا خدای متعال در مقام عرش یا فوق العرش ملاقات کرده. این در ثواب زیارت معصومین به ویژه سید الشهدا و امام رضا علیه السلام تکرار شده که اگر کسی سید الشهدا مثلا در عرفه زیارت کنه یا در عاشورا زیارت کنه، کمن زار الله فی کرسیه فی عرشه فوق عرشه، پس زیارت اینجوریه که انهو آدم وقتی میاد زیارت معصوم براش یه نوعی زیارت خدای متعال حاصل میشه. البته زیارت خدای متعال، لقاء خدای متعال، لقاء جسمانی نیست، اینو باید توجه داشته باشیم، ولی تو زیارت معصوم این حاصل میشه. آدم وقتی میاد زیارت معصوم، گویا، حالا گویا هم تعبیر لطیفی نیست، به زیارت خدای متعال نائل شده، منتها از وراء حجاب معصوم، یعنی انوار الهی رو از وراء معصوم، از طریق معصوم به دست میاره ظاهر. زیارت یه همچین سیریست. اگر کسی ظاهر شد واقعا، اگر راحل شد، البته قدم اول اینه که آدم واقعا وقتی پاتونیم وادی میذاره باید ظاهر باشه، راحل باشه، یعنی اینجور نباشه وقتی میاد زیارت امام رضا دلش پشت سره، اومده یه سر بزنه بره، نه خیلی، بلکه دلش رو به این بره، با همه وجود رو به امام رضا میاد، از همه تعلقاتش میکنه، کما اینکه حج اینطوریه، فر رو الالله، آدم باید از تعلقات خودش، از بتکده خودش بیاد بیرون، به طرف کعبه بره. زیارت امام هم همینجوره، شروعش به اینه که انسان از خودش فارغ بشه و پا بذاره تو وادی زیارت امام علیه السلام. اگر پا تو وادی گذاشت، آداب زیارت رو رعایت کرد، پایان زیارت این است که لقاء الله، زیارت خدای متعال فوق عرشهی، فوق کرسیهی برای انسان حاصل میشه. تا چجوری زیارت کنه؟ حالا من یه دو نکته رو در باب زیارت بگم به اندازه فرصت. نکته اول این است که در باب زیارت معصومین علیه السلام دیدید ثواب‌های متفاوتی ذکر شده. گاهی میگن این زیارت ثواب یک عمره داره، گاهی میگن ثواب یک حج داره، گاهی میگن ثواب یک حج و عمره مقبوله داره، گاهی دارد که ثواب 7 تا، 70 تا، 700 تا، 7000 تا، 70000 تا و بیشتر حج و عمره مقبوله داره. این نکته است. ثواب کسی رو داره که در رکاب نبی اکرم در خون خودش شهید شده. اینم بگن زیارت در ایام مختلف آثار مختلف داره، یعنی هر موقعی ممکنه یه خاصیت برای زیارت بار بشه. فرض کنید دیدید در زیارت نیمه شعبان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، اللهم صل علی. این تعبیر آمده اگر کسی میخواد 124 هزار پیغمبر با او مصافحه کنن این وقت بده زیارت. یعنی اگر کسی میدونید باز معناش این نیست که هر کسی رفت این حاصل میشه ها، یعنی تو زیارت نیمه شعبان میشود به ملاقات 124 هزار پیغمبر برسید. این معناشه، یعنی تو این زیارت این برکت افتاده، نه اینکه هر کسی رفت به این امر میرسه، معلوم نیست. عنایت فرمودین. پس ببینید این زیارات، این ثوابهای مختلفی که برایش ذکر میشه، بعضیش مال شرایط، عرض کردم نیمه شعبان شرایط خاص خودشو داره، انبیا میان آدم به لقا میرسه. شب قدر دیدید فرمود اگه میخواید 24 هزار پیغمبر و ملک با شما، تعبیر 24 هزار داره، با شما مصافحه کنن، شب قدر به زیارت سید الشهدا، چون از خدای متعال اجازه میگیرن شب قدر میان زیارت سید الشهدا. شما برید با اینها برخورد میکنید، مصافحه میکنید. در یه روایتی در کامل زیارت دیدم که پسر ظاهرا همین ابو حمزه سمالی است، اینجوری یادمه نقل میکنه که من مخبی از چشم دشمن بنی امیه شبانه خودم رو رسوندم به قبر سید الشهدا، رفتم برم دیدم یه کسی اومد جلو منو گرفت گفت برید امشب نمیشه، برید بین طلوعین بیاد. رفتم برگشتم دوباره دیدم جلو منو گرفت، گفتم چیه؟ من از راه دور اومدم، اگر بمونم صبح دشمن متوجه میشه باید برگردم. گفت امشب حضرت موسی کریم با 70,000 ملک اجازه گرفتن اومدن خلوت کردن، دیگران حق ندارن برن، برید برگردید بعد از صبح. عنایت میکنی؟ بعضی وقتا اینجوریه دیگه. خب اگر کسی تو این وقت بیاد دستش به انبیا میرسه. پس بعضی ثواب مال شرایط خاصه، یه سری اختلاف ثواب مال اینه که آه زیارت ظرفیت این رو دارد که شما به 70,000 حج برسید، اما همه میرسن نه. اما اگر کسی یک شب از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام با تب بخوابد بیتوته کنه کنار امام رضا علیه السلام، این مثل کسی است که ظاهرا الله فی عرشه، خدا رو در عرش خودش زیارت کرده. در کامل زیارت ببینید حضرت این تعبیرم اونجا توضیح دادن یعنی چی. پس یه نکته این است که این اختلاف در ثواب زیارت مال این است که زیارت ها متفاوته، ظرفیت زیارت معصوم این است که توش به ثواب 70,000 حج برسی. از کنم بعضی ثواب ها اینقدر زیاده که تصورش هم دشواره که آدم 70,000 سال زنده باشه، هر سال هم موفق به حج بشه، همه حجش هم مقبول بشه، حجی هم که انجام میده حفظ بکنه تا سال آینده دستبرد شیطان بهش نخوره، 70,000 تا حج اینجوری رو هم جمع کنی، فهمید زیارت امام رضا میتواند یک زیارت امام رضا از 70,000 حج اینجوری بالاتر باشه. این خیلی چیز عجیبیه. بعضی وقتا عرض کردم ثوابای جوریه که آدم باورش نمیاد ثوابهایی که برای زیارت نوشتن. حالا من یه داستان رو در خدمت شما عرض بکنم. اینو من در احوالاتی که از علمای بزرگ دیدم، علمای بزرگ تهران بودن، تو رده مراجع بودن و شاگردانی دارن و از بزرگان بودن، یه 40 سالی از دنیا رفتن. ایشون واقعا تو رده یک علمای شیعه بودن. ایشون نقل کردن که من در حرم امیرالمومنین علیه السلام نماز مستحبی خوندم، رسیدم به آخر نماز وقتم کم بود، با یک سلام از نماز خارج شدم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به پیامبر گرامی سلام نکردم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این سلامو نکردم. یه آقای کنار من نشسته بود زد به شانه من گفت نگاه کن، همین که اشاره کرد به بالا سقف رفت کنار، دیدم عجب جنات و فردوسیه، چه باغستانهای و نعمتهای ندیده و نشنیده. به من فرمود چرا سلام به پیغمبر ندادی؟ همه این ثواب ها مال اون سلام بود و محروم شدی. درسته این آقای فوق‌العاده‌ای بوده، ولی دستگاه پیغمبر چقدر بزرگه. یه سلام به پیامبر انقدر ثواب میتونه داشته باشه، یه دونه سلام. عنایت فرمودین. این روایت رو صدیر میگه. صدیر میگه من امام صادق به من گفت صدیق هر روز جدم سید الشهدا رو زیارت میکنی؟ گفتم آقا من خیلی فاصله دارم، چجوری هر روز زیارت کنم؟ نمون برو بالای بلندی یه نگاه سمت چپ و راستت بکن، رو کن به حضرت بگو السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه و رحمت الله و برکاته، همین یه جمله. این ثواب یک حج و عمره مقبول داره، حج و عمره که قبول بشه ها. اصلا چه دستگاه عظیمی است ما نمیفهمیم.
یعنی می شود این به اینجا رسید. بعد صدیق میگه بعد از این من گاهی روزی 20 بار امام حسین رو اینجوری زیارت میکنم، میام بالای بلندی از سلام علیک یا ابا عبدالله میام پایین، یه حج عمره مقبوله. عنایت کردید؟ پس زیارت امام اینجوریه، یه همچین عبادتی است که یه راه استثنایی است برای رسیدن به خدای متعال. یعنی اونایی که نمیتونن 70,000 حج برن، خب بیان زیارت امام رضا، منتها یه جوری بیان زیارت که اون 70,000 حج براشون حاصل بشه. 70,000 حج و بیشتر از 70,000 حج. علتش هم وسعت دستگاه معصومه، دستگاهی که خدا عطا کرده. و علتش هم اینه که انسان وقتی با عبادات دیگه به طرف معصوم میره، از طریق فروع به خدا نزدیک میشه. وقتی میاد به زیارت معصوم، از طریق اصل، از طریق خود امام داره به اصل الاصول. یعنی اگه من بگن اصل دین چیه، میگم امام معصومه. دین همینه دیگه، دین چیزی نیست، اما دین ارسل رسوله و الهدى و دین الحق، دین یعنی ولایت امیرالمؤمنین. پس ببینید توی ماه رمضان که درهای بهشت بازه، درهای جهنم بسته است، میشود به خیرات رسید، میشه به شب قدر رسید. بهترین چیزی که پایان ماه رمضان آدم باید به دست آورده باشه، یک کلمه بیشتر نیست. اگر کسی وقتی میخواد از ماه رمضان بره بیرون به وادی ولایت راه پیدا کرده باشه، درهای ولایت امام رضا به روش باز شده باشه، این همه ماه رمضان رو درک کرده. یه جمله آخر دعای عرفه امام حسینه، اون دعای مفصل و نورانی، این جمله آخر دعاست. خدای من یه حاجتی دارم که اگه این حاجت رو بدی، هیچی به من ندی، همه چی به من دادی. و اگر این یه دونه حاجت به من ندی، همه چی به من بدی، هیچی به من ندادی. این حاجت چیه؟ فهمود اتق من الناره. یعنی اگر روز عرفه منو از آتش آزاد کنی، دیگه برده آتش نباشم. آتشم که میدونید ولایت ائمه جوره، ولایت شیطانه. دو تا ولایت تو عالمه، آدم یا وارد وادی ولایت امیرالمؤمنین میشه، ولایت نبی اکرم میشه، اهل بیت. این وادی، وادی رحمت و نور و هدایت و حیات طیبه و ایناست. اون برش هم ظلمات و رنج و عذاب و جهنم. این بر بهشت و جهنم، سوم هم نداره. همه ثمره حج و عرفه باید این باشه. این همه سر و صدای تو عرفه تش اینه، من از جهنم آزاد کنی، از ولایت ائمه نار آزاد کنی. چون میدونید این آیه واضحه دیگه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. اینا فرمودین آزاد شدن از این آتش و رسیدن به وادی ولایت، این ثمره ماه رمضان، ثمره عرفات، ثمره شب قدر. و نزدیکترین راهش هم اینه که خدا الحمدلله در اختیار شما قرار داده. ببینید این خیلی نکته ایست که اشاره میکنم، نکته مهم نیست. آقا کنار دریا نشسته، میگه آقا یه لیوان آب بده دست صورتمو بشورم، طیب الله انفاسکم. پس این دریا چیه؟ تو حرم امام رضا میگه آقا یه ذکری به من بگو، طیب الله انفاسکم، منم میگم خیلی ممنون. تو حرم امام رضا میگه آقا یه ذکر بگو. مگه اینجا فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه نیست؟ اینجا هم میگی یه ذکر بگو. خب حقیقت ذکر امام رضاست، خدا تو رو رسونده به اصل ذکر، میگی یه ذکر رو من بگو. کنار دریا قدم دنبال آب میگرده، یا یه مش آب بدید سر صورتمو بشورم. خب برو بشور، برو پیدا کن بشور. وسط دریا آدم دنبال آب که نمیگرده، که این دریاست دیگه، ذکر امام رضاست، هر چی میخواید امام رضاست. و بی منتها هم از دستگاه امام رضا. پس ببینید عرض من یک کلمه، ثمره ماه رمضان باید یه چیز باشه، رسیدن به امام. به خصوص برای شما عزیزان و سروران و خواهران و برادران ایمانی که امام رضا دعوت کرده شما رو، طلبیده آمدید اینجا. یه روایت عجیبیست، من خودم ندیدمش، یه آقای میخوندن تعبیر اینه که شما زیارت نمیاد الا اینکه ما دعوتتون کنیم، ولا ترجعون حتی نرخصکم، بر نمیگردی تا مرخصتون کنیم. ما مرخصتون میکنیم که زیر پاتون داغ میشه، حوث میکنید برید. لا ترجعون حتی نرخصکم. حالا چرا مرخصم میکنیم؟ در جای خودش پس رسیدن به حقیقت زیارت امام رضا علیه السلام و لقاء امام رضا علیه السلام، این اصل ثمره ماه رمضانه و شما کنار دریا هستید، همه رو دریابید. حالا چجوری؟ خب چجوریشم؟ اون بحث سیر زیارته. یه سلسله آداب دیدید بزرگان مثل مرحوم علامه مجلسی، شهید در دروس، دیگران برای زیارت گفتن. این آداب ظاهری رو رعایت کنید، آداب باطنی هم رعایت بشه. مهمتر از همه اینه خود اون دستوراتی که تو زیارت هست از اول تا آخر دنبال کنید. یعنی دستوراتی که تو زیارت هست سیر زیارت رو توضیح میده. بعدم که میایم تو حرم امام رضا با اون آداب، یه زیارتی که میخونید خود این زیارت سیر معرفتی ما با امامه، عهدهای ما با امامه. دیدید زیارتی که مال اذن دخول سرداب سامر راست، وقتی آدم میخونه اونجا اینه: هازا میساقی الیک و هازا عهدی الیک و میساقی لدیک. این عهدنامه من با شماست. این که میگه زیارت میرید برای اینکه عهدتون رو با امام تجدید کنید، عهد ما با امام زیارت جامعه کبیر است. این چه عهدیه؟ یعنی وقتی شما میگید السلام علیکه، مثلا السلام علی محال معرفت الله، یعنی من شما رو به عنوان محال معرفت خدا میشناسم، اونجایی که معرفت الله حلول کرده. هر کی بخواد به معرفت برسه باید بیاد اینجا، هر پیغمبری هر ولیی. این عهد ماست. عهدهای ما با امام فقط عهد عملی نیست، بیشتر عهد معرفتی است، اقراره. اگر انسان اقرار به مقامات امام کرد، نتیجه اقرار به مقامات امام و عهد معرفتی عملم هست. این که در روایت دارد خدای متعال از انبیای اولو العزم نسبت به مقامات 14 معصوم اقرار گرفت و این انبیا نسبت به مقامات 14 معصوم و به ویژه امام زمان بیدرنگ اقرار کردند و لذا شدن اولو العزم، این اقرار به معنی اقرار لفظی که نیست. یعنی وقتی میگن این آقا آقاست، خلیفه است، بگو چشم اقرار کن. وقتی او خلیفه شد، خلیفه من میشم زیر دست دیگه. انبیای اولوالعزم رو قبول کردن، قبول کردن شدن سرلشکرهای امام زمان. تو تاریخ انبیای اولوالعزم سرلشکرن دیگه، فرماندهان جبهه نبی اکرم، فرماندهان جبهه. چرا؟ چون اقرار کردن. زیارت نامه ها که پایان زیارت اقرارنامه ماست، اقرارهای معرفتی است. این قرارها، این اقرارها، این معارفت تو دل ما قرار پیدا کرد، به دنبالش عملم میاد. یعنی اینجور نیست که عهدهای ما بعد عملی بشه. آقا ما این کارو میکنیم، نه، احتیاج به این نداره. وقتی شما میگی آقا من اقرار دارم که شما خلیفت اللهی، اقرار لفظ نیست. این تو نفس انسان قرار پیدا که آقا شما خلیفه اید، معناش روشنه دیگه. یعنی من دنبال روام، من باید سجده کنم. بسجدوا لآدم، این معناش همینه دیگه. این که دیگه مبهم نیست. وقتی شما به امام میگید السلام علی داعی الله، شما داعی الهی، معناش اینه که من باید دعوت شما رو اجابت کنم. این معناش همینه. این عهد. پس عنایت بکنید زیارت نامه هم عهدهای معرفتی ما هستن. اگر اون سیر اتفاق بیفته و اون عهد معرفتی ما هم با امام تکمیل بشه، تمامه. این عهد معرفتی هم شما هر کجا بخونید خوبه، زیارت جامعه کبیره همه جا خونده بشه خوبه. ولی تو حرم امام یه خاصیت دیگه ای داره این زیارت، چون حرم امام همه چی آماده است. بیتی است که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. لذا عهدهاتون رو، معرفتهامون رو اینجا وقتی نو میکنیم، یه اثر و خاصیت دیگه تو محضر امام رضا داره. لذا حالا اون سیر رو اگر ان شاء الله دیگه فرصت گذشت، اگر خدای متعال توفیق بده، شاید فردا شب اون سیری که تو زیارت باید اتفاق بیفته خدمتتون عرض میکنم که ما چه سیری رو باید تو زیارت طی بکنیم، از کجا شروع کنیم، به چه ختمی برسیم. زیارت مبدا و مختم داره دیگه، از یه جا آدمو سیر میده به یه جایی میرسونه. حالا ان شاء الله اگه خدای متعال توفیق داد، اون سیر زیارت رو فردا شب عرض میکنم و همینقدر اکتفا میکنم که بهترین عمل این ماه رو خدا برای شما در این روزهای پایانی مقدور کرده و اون بهترین عمل زیارت امام رضا علیه السلام هست. همه شما روایات رو دیدید، در بعضی روایات داره بهترین عمل شبهای عبادات مثل شب قدر زیارت سید الشهدا است، بهترین عمل شب نیمه شبان زیارت سید الشهدا است. اینا تعارف کنید. بهترین عمل شما رمضان زیارت امام رضا است. اگر کسی ایشالله اون زیارت رو تلقی بکنه. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اهرام تو خون گلو ای حاجی شش ماهم، یکی از سنگین ترین لحظه های عاشورا، اون لحظه تنهایی و قربت امام حسین بود، اون لحظه ای که آمد مقابل لشکر، این شیرخواره رو رو دست گرفت. احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماهم، با خون خود بابا زدی مهر شهادت نامم، با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی. با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب، از دست من پر میکشی تا دامن زهرا علی. تو آخرین لحظات عاشورا تنهای تنها شده بود، اومد تو میدان، یه نگاه به دور و برش کرد، ابتدا اصحابش رو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا حبیب و یا زهر و یا بره. ای قهرمانان میدان جنگ، مالی اونادی کم فلا تجیبون، شما دیگه چرا جواب حسین رو نمیدهید؟ تعبیرین این بدنها به حرکت در آمدن، یعنی آقا ما آماده ایم، اگر اجازه بفرمایید سر عهدمون ایستادیم، اگه گفتیم حاضریم هزار بار در راه شما کشته بشیم راست گفتیم، حاضریم برگردیم دوباره قطع قطع بشیم. تلمود آرام باشید. سپس خطاب کرد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله.
جواب امام حسین رو ندادن. حضرت دید صدای گریه از خیمه هاش به گوش میرسد، خودش رو به خیمه ها نزدیک کرد، فرمود عزیزانم مگه توصیه نکرده بودم تا من زندم بلند گریه نکنید؟ گفتن آری، ولی وقتی صدای غربت شما بلند شده این طفل بیتاب شده، هرچه او را از این دست به اون دست می دهیم، از این آغوش به اون آغوش، آرام نمی گیرد. طفل رو به امام حسین دادن، همین که آمد در آغوش امام حسین آرام شد، با اینکه تشنه بود از تشنگی بیتاب شده بود، سرش رو دوش امام حسین ولی آرام گرفت. حضرت این طفل را آورد مقابل لشکر دشمن، فرمود لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، مگه نمیبینید چجوری از تشنگی بیتاب شده، دیگه توانش را از دست داده؟ یا ابا عبدالله، هم همه تو لشکر دشمن افتاد، عده‌ای میگفتن امام حسین راست میگه، عده‌ای میگفتن نه. عمر سعد رو کرد به هر ملک، کارو تمام کن، هم همه لشکر رو به خوابان. ناگهان امام حسین نگاه کرد، دید علی در آغوشش دست و پا میزند. ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. من نمیدونم این مصیبت با دل امام حسین چه کرد، چه بر امام حسین گذشت، که منادی الهی به حضرت صبر داد، صبر لک یا حسین. این تعبیر رو در بقیه صحنه های عاشورا من ندیدم، نمیگم نیست، اینجا به حضرت خدا صبر داد، صبر لک یا حسین. این دل آرام آرام تر شد، ابا رو علیش کشید، حالا میخواد برگرده به طرف خیمه. تعبیر مقاتلین یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یه قدم به طرف خیمه میرفت دوباره بر میگرد. دیدن مسیرش رو کچ کرد پشت خیمه، تعبیرین قبر کوچکی با غلاف شمشیر کرد، بر بدن علیش نماز خواند، این بدن رو به خاک سپرد. ولی نمیدانم چه شد، بعضی ارباب مقاتل نوشتن با اینکه حضرت این بدن رو دفن کرده بود، وقتی سرها رو میبردن به طرف کوفه، سر این طفل رو هم به نیزه زده بودن. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشه و از انفاس عزیز دلم استفاده کنید، برای سلامتی امام زمان صلوات.